প্রেম শৈবতি আলন্ন।
راز نیازهاتون قبول باشه. ممنونم که اسرانی امروز رو هم شنیدید. آخر هفته خوبی داشته باشید. همه لحظه هاتون سرشار از حمایت و مهربانی پروردگار. خدا نگهدار.
چیتوز دلیل نقشه های پاپ کورن چیتوز، ما رو به وجد میاری پاپ کورن چیتوز، تو یکی از ماهای پاپ کورن چیتوز.
دوست دارم دوست داری دوست داری
پاپ میوه های عالی،
میگیرم میگیری میگیری
پاپ میوه های عالی،
میخورم میخوری
میخوری پاپ میوه های عالی،
آب میوه های آلیس
سالم
خوش طعم طبیعی است. انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه های دور و نزدیک صادر می شود و این یعنی سخت ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
روی تغر رو باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوز ماین رز تبر رو باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوسای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره، ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی‌ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن.
ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا هم تحصان، شای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قدیم تا امروز همیشه خوندی
کیفیت را رج برش خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی.
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شهر فرش برای تو این راه رفته، ارزون نخر فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تب پیدا کنی گوش کن این راهته، فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش.
رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و
لذیذ، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این ساس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با ساس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، از اینکه بخش دوم رو تا به این ساعت همراهی کردید بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعد باشید.
باشگاه
به نام خدا. سلام، سعید زاهدیان هستم، به برنامه باشگاه خوش آمدید. خب امیدوارم که سالم و تندرست باشید. خدا رو شکر میکنم که فرصتی پیش اومد تا این هفته هم برنامه باشگاه رو خدمت شما باشیم. ابتدا قبل از اینکه موضوع رو طرح بکنم یا در مورد بحث‌های برنامه باشگاه صحبت بکنیم، شماره تماس‌های برنامه رو میگم که آمادگی داشته باشید دوستانی تو برنامه ما مشارکت بکنید. شماره تماس‌های ما 220-213-87 220-213-88، شماره پیامکی برنامه 30306. با ما همراه باشید، در ادامه موضوع اصلی برنامه رو براتون روشن و شفاف بیان کنم. خب خیلی سریع برم سر موضوع برنامه این هفته. موضوع برنامه اون بررسی عملکرد مدیران استقلال و پرسپولیس در 20 سال گذشته هستش. حالا چرا 20 سال گذشته؟ تو بخش بعدی خدمتتون میگم. خب دوستان عزیز، علاقمندیم که شما توی بحث‌های برنامه ما مشارکت بکنید. موضوع اصلی برنامه که تو بخش قبلی گفتم بررسی عملکرد مدیران استقلال و پرسپولیس در 20 سال گذشته است. امسال در واقع 19مین دوره لیگ برتر رو داریم به انتهاش نزدیک میشیم که اگر اتفاقاتی نیفته لیگ 19ام به پایان میرسه. میخوایم شما مشارکت بکنید، به ما بگید که توی این 20 سالی که لیگ ایران لیگ حرفه‌ای شده، به صورت لیگ برتر در اومده، مدیران مختلفی که توی استقلال و پرسپولیس اومدن چگونه کار کردن، چه خوب چه بد، اگر مثلا یه مدیری خیلی خوب کار کرده، کار ویژه‌ای انجام داده، یادآوری کنید به ما گوشزد بکنید که فلان سال فلان اتفاق افتاده که خیلی اتفاق خوب و موندگاری بوده، و همینطور اگر یه اشتباه خیلی بزرگی رخ داده و اصطلاحا مثلا میتونیم بگیم گاف مدیریتی بوده که خیلی بزرگ بوده، ضربه زیادی به فوتبال زده، به استقلال و پرسپولیس زده، به ما یادآوری بکنید و نظراتتون رو بگید. حالا بگید که اصلا کلن توی این 20 سال از عملکرد کلیه مدیرانی که اومدن توی استقلال و پرسپولیس راضی هستید، راضی نیستید، کدومی که از مدیران رو حالا به نوعی بیشتر پسندیدید، کدوم کاراشون رو بیشتر دوست داشتید. حالا یه مدیری اومده شاید جام گرفته ولی خب اقدامات دیگه‌ای که باید توی باشگاه داری انجام میده رو انجام نداده باشه. خلاصه با ما همراه باشید، نظراتتون رو از طریق تماس، از طریق پیامک با ما در میون بذارید. تو ادامه برنامه سعی می‌کنیم با کارشناسان مختلف راجع به این موضوع صحبت بکنیم. داریم، قصد داریم توی هفته بعد و هفته بعدتر اگر برنامه باشگاه پخش شد، اگر مسابقات لیگ و اینها برنامهش تغییر نکرد، تونستیم در خدمتتون باشیم، به این موضوع بیشتر بپردازیم و راجع به این دو تا باشگاه پر هوادار صحبت کنیم و نظرات هواداران این دو تا باشگاه رو بشنویم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، قبل از اینکه موضوع برنامه رو در واقع با کارشناسان و اهالی فوتبال مطرح بکنیم و نظرات اونها رو بشنویم، ابتدا بیایم یه مقدمه‌ای راجع به موضوع مدیریت استقلال و پرسپولیس توی 20 سال گذشته بشنویم. این در واقع ورودیه بحثمون هست که آقای دکتر رضا فرانی، کارشناس حوزه ورزش، دکترای ورزش در واقع راجع بهش صحبت کردن. این رو بشنویم، توی بخش بعدی سعی می‌کنیم با کارشناسای دیگه هم صحبت بکنیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان خوب رادیو ورزش و همراهان برنامه باشگاه. امروز قراره که نگاهی به عملکرد دو باشگاه پرطرفدار کشورمون در زمینه بازیکنان و مربیان خارجی بیندازیم و بررسی مفصلی روی این مبحث داشته باشیم. شاید بسیاری از شما عزیزان از همین لحظه اول نگاه خیلی مثبتی روی عملکرد این دو باشگاه در بحث انتقال بازیکن نداشته باشید. انتقال بازیکنان خارجی به داخل همواره مورد نقد اهالی فوتبال و رسانه بوده است، مگر چند مورد بسیار نادر که با موفقیت انجام شده. اگر مروری بر بازیکنان و مربیان خارجی دو سه دهه اخیر باشگاه‌های پرهوادار پایتخت داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که در پرسپولیس بجز یک فصل از حضور دنیزلی و حضور برانکو در چند فصلی که در ایران حضور داشت و به زعم برخی ها استانکو و یورگن گده، نفرات دیگر که کم هم نبودند یا عمل کرده خوبی نداشتند یا مانند کرانچار، جوزه و کالدرون کار را نیمه کاره رها کردند و رفت. در آن سو هم وضعیت مشابهی وجود دارد و مربیانی همچون استراماچونی، مک‌درمو نتوانستن عملکرد قابل توجه و چشمگیری را برای آبی‌های پایتخت داشته باشند و تنها دلارهای چند میلیونی بود که از بیت المال هزینه این مربیان شد و نه تنها سودی برای باشگاه‌ها نداشتند، بلکه حواشی آنها آسیب‌های بسیاری را به این دو باشگاه وارد کردند. این مسئله تنها شامل مربیان نیست و تعداد کثیری از بازیکنان خارجی این دو باشگاه نیست با مدیران به مشکل خوردند و از جمع سرخابی ها جدا شدند. در ادامه این جدایی ها و علاوه بر پرداخت پول قرارداد، هزینه های وکیل، جریمه ها نیز به آنها اضافه گردید. به علاوه اینکه پرونده های حقوقی آنچنانی به دلیل حضور غیر مفید و غیر کارشناسانه بازیکنان خارجی که توسط مدیران باشگاه های سرخابی صورت پذیرفت در دادگاه بین المللی ورزش مطرح کردیم و علاوه بر دریافت میلیون ها دلار غرامت، کسر امتیاز نیز از این باشگاه ها انجام گردید و به جز این موارد به چهره بین المللی باشگاه های پرطرفدار کشورمان نیز خدشه وارد شد. چرا باید پرنده فروش و نانواهای کشور برزیل و برخی کشورهای دیگر به عنوان فوتبالیست به لیگ برتر ما وارد شوند و پس از مشخص شدن عدم کیفیت لازم از تیم جدا شده و خسارات مادی و معنوی فراوانی را به بار آورند؟ کما اینکه بازیکنان پانامایی پرسپولیس چنین اتفاقی را برای این باشگاه رقم زدند، در حالی که مدیران می توانند با سرمایه‌گذاری روی رده‌های سنی پایین‌تر از آنها استفاده نمایند و نه تنها هزینه‌ای برای آنها نکنند، بلکه از قبال فروش ایشان می توانند برای باشگاه‌های تحت امر خود درآمدزایی نیز داشته باشند. اما از آنجا که در کشور ما بازگشت به قبل و تجربه مجدد ناکامی ها به یک اپیدمی تبدیل شده است، لذا این روزها شاهد مدیران آزمون پس داده هستیم که در دوران آنها نیز چنین اتفاقات مشابهی کم نداشتیم و حضور این عزیزان همراه با بدهی های میلیاردی برای این دو باشگاه بزرگ و پر هوادار بود. اما ای کاش به جای سیاسی کاری و حزبگرایی در ورزش واقعا کمی دلمان به حال آن هواداری میسوخت که از راه‌های چند صد کیلومتری برای دیدن مسابقات تیم‌های محبوبشان به تهران می‌آیند و به راحتی دل آنها و عشق و علاقه آنها به خاطر سوء مدیریت زیر پا گذاشته می‌شود. شاید به خاطر داشته باشید زمانی که پرسپولیس لیگ را با کسر امتیاز آغاز کرد و یا حتی نامه‌های تهدیدآمیز دادگاه کس به باشگاه استقلال وارد می‌شد و خیلی کثیری از علاقمندان این دو باشگاه را دلنگران و مضطرب می‌کرد و تمام اینها برای این بود که برخی دلالان بتوانند جیب‌های خود را از حضور بازیکنان بی‌کیفیت و یا حتی غیر بازیکنان فوتبالیست نما پر نمایند و از آن سو دل میلیون‌ها هوادار را بشکنند و باشگاه‌های بزرگ کشور را دچار مشکل و حاشیه کنند. پول‌هایی که می‌تواند صرف ساخت کمپ‌های ورزشی این دو باشگاه شود و حتی برای ایجاد یک زمین تمرین مناسب یا ورزشگاه مجهز و اختصاصی تخصیص داده شود. اما این پول‌ها به جیب برخی دلالان و بازیکنان و مربیان بی‌کیفیتی می‌رود که هیچ عایدی برای فوتبال باشگاهی و ملی ما ندارند. شاید حضور مدیران تحصیل کرده و تخصصی ورزش در رأس ورزش کشور و به ویژه فدراسیون فوتبال و همچنین باشگاه‌های پر هوادارمان بتواند این مشکلات را به حداقل برساند، به امید روزی که شاهد حضور مدیران کاربلد، جوان و با تجربه و تحصیل کرده در رأس امور ورزشی کشورمان باشیم. روز و روزگار خوش، ایام به کام، تندرست و سالم باشید. خدا یار نگهدار.
خب خیلی ممنونیم از دکتر رضا فرهانی که این مقدمه خوب و جامع رو در واقع تهیه کردن، رو راجبش صحبت کردن، به نکات خیلی خوب و کاملی اشاره داشتن. از موضوع بدهی های باشگاهامون بوده که هم بدهی های داخلی هم بدهی های خارجی بوده توی مجامع در واقع بین المللی، پرونده هایی برای ما شکل گرفته که همواره اونها رو باختیم و به بازیکنان و مربیان خارجی غرامت دادیم، در داخل از شرکت های هواپیمایی گرفته تا هتل ها و بازیکنان، از همه مهمتر بازیکنان و مربیان، همواره توی این دوره ها از باشگاه استقلال و پرسپولیس طلبکار بودن. یعنی موردی رو نداشتیم که از این دوتا تیم جدا بشن، بعدن نرم فدراسیون فوتبال شکایتی رو طرح نکنن و در واقع دستمزدشون رو کامل گرفته باشن. مباحث مالیاتی بوده و موضوعات این چنینی که در تمام این در واقع 19 دوره لیگ در تمام مدیریت‌های مختلف، هم در استقلال هم در پرسپولیس، برای هواداران آزاردهنده بوده. همواره این حاشیه‌ها غالب بوده بر متن خود فوتبال. عمدتاً وقتی نگاه می‌کنیم استقلال و پرسپولیس هیچ موقع نمی‌بینیم هر دو تاشون توی شرایط خیلی خوب و ایدئال قرار داشته باشن. آقای فرهانی به نکاتی اشاره کرد، مثل اینکه مثلا حالا دیکارمو رو مثال بزنیم، بازیکن پرسپولیس یا بازیکنی که جذب شده توی پرسپولیس که هپاتیت داشته. خب به هر حال این بازیکنان چرا جذب شدن؟ چرا هزینه‌ای بابت اینها شده؟ بعد رفتن شکایت کردن، کسر امتیاز شده. چرا هیچ موقع نهادهای نظارتی نیومدن بررسی بکنن ببینن که یک مدیر باشگاه تو دوره کاریش چقدر راندمان کاری داشته، چقدر کار مفید انجام داده، اصلا چقدر درآمدزایی داشته یا بودجه‌ای که در اختیارش بوده چقدر مفید و درست هزینه کرده؟ هم استقلال رو میگم، هم پرسپولیس رو میگم. ماجرای استقلال مهمترین ماجراش میتونیم اشاره بکنیم به اون سالی که در واقع استقلالی‌ها بعد چند سال تونستن مجوز لیگ قهرمانان آسیا رو بگیرن اما فهرستشون رو به آسیا نفرستادن. خلاصه سهل‌انگاری از سمت مدیریت بود، سرانجام این شد که استقلال اون سال حذف شد، هواداران ناراحت شدن و خلاصه اتفاقات این چنینی کم نبوده. یا توی باشگاه پرسپولیس به خاطر سهل‌انگاری 6 امتیاز تو کورس قهرمانی ازشون کسر شد و مشکلات این چنینی همواره همراه این دوتا تیم بوده. می‌خوایم توی این برنامه یه خورده بیشتر راجع به این صحبت بکنیم که چقدر فدراسیون فوتبال مسئول بوده در قبال این اتفاقات، چقدر وزارت ورزش یا در گذشته سازمان تربیت بدنی که متولی هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بوده باید جدی‌تر، باید با برنامه‌تر کار می‌کرده. اصلا یه مدیر رو انتخاب می‌کنیم برای باشگاه استقلال یا پرسپولیس، ابتدا که در واقع یه آدمی رو می‌ذاریم بالا سر این تیم، ازش می‌پرسیم که برنامه چیه، هدف چیه، دورنما چیه، شما چند سال قراره توی این تیم کار بکنی، توی کوتاه مدت چه برنامه‌ای داری، برای بلند مدت چه اهدافی رو دنبال می‌کنی. یکی از نکاتی که خیلی حتما شما هم باهاش مواجه شدید و براتون ابهام برانگیز بوده، سوال بوده، این هستش که یه مدیر رو توی یه دوره زمانی توی هم استقلال بوده هم پرسپولیس گذاشتن رأس کار، مدیریت باشگاه رو سپردن به اون. بعد از یه مدتی اون مدیر به هر دلیلی، حالا قهرمانی آورده یا نیاورده، برکنار شده. دوباره باز ما می‌بینیم که 5 سال بعد، 4 سال بعد بازگشت به عقب داریم، دوباره همون مدیر رو میاریم. و میتونم یه ذره واضح‌تر بگم، امروز در باشگاه پرسپولیس آقای فتح‌الله زاده سرپرست هستن. ایشون زحمت کشیدن واقعا، هم تو این سالها هم استقلالی بودن هم زحمت کشیدن. اگر آقای فتح‌الله زاده عملکردشون مثبت بوده، چرا تو این دوره اخیر همواره گفته میشد که ایشون مدیر هزینه بوده و در واقع کار اساسی، کار زیربنایی نکرده، ولی الان تو شرایط بحران دوباره آقای فتح‌الله زاده اومده؟ یا میتونیم به برادران انصاری فر در باشگاه پرسپولیس اشاره بکنیم، تو دوره قبل‌تر آقای عباس انصاری فر بوده، دوباره باز اومده رفته، محمد حسن انصاری فر همینطور. اگر اینا مدیران موفقی بودن چرا کنار گذاشته شدن؟ اگر ناموفق بودن دلایلش گفته می‌شده چرا ناموفق بودن؟ راجع به این موضوعات خیلی مفصل و جامع، شاید حتی این یه برنامه هم فرصت کافی رو به ما نده. توی این برنامه سعی می‌کنیم یه بخشایشو موشه کافی بکنیم، توی برنامه‌های هفته‌های آینده و هفته آتی یعنی پایان سال سعی می‌کنیم که خیلی بیشتر، دقیق‌تر، با جزئیات بیشتر به این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید. تو بخش بعدی سعی میکنیم که با کارشناسان نظرات اونها رو هم بپرسید. شما هم حتما و حتما به برنامه ما زنگ بزنید، پیامک بفرستید و نظراتتون رو بگید و حتما از نظرات شما ما نکته هایی رو میگیریم که توی بحث ها به هممون کمک میکنه. با ما همراه باشید. خیلی ممنونیم که با برنامه باشگاه همراه هستید. موضوع برنامه بررسی عملکرد مدیران استقلال و پرسپولیس در 20 سال اخیر هستش. در واقع میتونیم بگیم در 19 دوره لیگ برتر که لیگ ما به صورت حرفه‌ای یا لیگ برتر در اومده، میخوایم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. چه کسی بهتر از اینکه یه روزنامه‌نگار که سالها با مدیران این باشگاه در ارتباط بودن، موضوعات ورزشی و فوتبالی رو دنبال کردن و به حوزه باشگاه داری اشراف دارن. آقای مجید سعیدی روزنامه‌نگار روی خط برنامه هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای سعیدی سلام عرض ادب.
منم سلام دارم خدمت جناب علی، جناب زاهدیان، خدا قوت میگم هم خدمت جناب علی، هم همکاران محترم و هم شنوندگان عزیز این برنامه.
خواهش
می‌کنم. در خدمت حضرت علی هستم جناب زاهدیان.
زنده باشید. آقای سعیدی به هر حال شما از اولین دوره لیگ برتر که نه، شاید از 30 سال گذشته، 40 سال گذشته آشنا هستید با حوزه باشگاهداری و روزنامه‌نگار با سابقه ای هستید. می‌خوام از شما بپرسم که در واقع عملکرد مدیران استقلال و پرسپولیس رو در مجموع بخوایم هر دو تاشون رو که بگیم که در واقع منسوب وزارت ورزش یا سازمان تربیت بدنی بودن رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تحلیلتون از مدیریت این دو باشگاه چی بوده در این سال‌ها؟
چند زایدان، من اگر بخوام که بحث ارزیابی رو مطرح بکنم و امروز بخوام در واقع خروجی به از این در واقع متد ارزیابی داشته باشم، خب فکر میکنم که در واقع نتیجه‌گیری هم نتونم بکنم و بیراه رفتم. چون عنایت داریم که اگر قرار صحبت ارزیابی رو بکنیم،
بله،
ما قطعا باید بحث مدیریت عملکرد رو داشته باشیم، مبتنی بر مدیریت عملکرد بحث ارزیابی عملکرد مطرح بکنیم.
درست.
یعنی باید ببینیم که مدیری که ورود پیدا کرده در راستای حالا چرخه پی دی سی ای، ببینیم که چه پلنی داشته، چجوری عمل کرده، چجوری کنترل نظارت کرده و چجوری اکشن پنل گرفته و تونسته پنل طراحی بکنه.
درست.
ما متاسفانه در یک ساختاری داریم در واقع باشگاه ما حضور دارن، چون دولتی هستن.
بله.
اساسا در حوزه دولت ارزیابی عملکرد اصلا معنادار نیست، نه فقط در حوزه فوتبال، در همه بخش‌های دولت مدیران میان میرن و کسی کاری نداره که عملکرد مدیر چه بوده. بعد در راستای پرسپولیس استقلال هم همواره همینطور بوده. و چون ما تعریف درستی از مدیریت نداریم، مدیریت استعدادی داریم که عبارت از هنر به کارگیری منابع مالی و انسانی در راستای در دستیابی به هدف.
بله.
ما ببینیم مدیران ما در باشگاه اصلا چه هدفی داشتن. در فرمایشات حضرتی هم مستطر بود که چه هدفی رو، ببینید هدف مدیران ما چی بوده، هدف آیا هدف گذاری درستی کردن؟
بله.
آیا اومدن آنالیز بکنیم که این هدف گذاری چی بوده، چه میزان به این هدف دست پیدا کردن؟ استعداد داریم که ما در قالب مدیریت در راستای یک سیستم صحبت میکنیم، یعنی اینپوتش چیه، پروسسش چیه و آتپوتش چیه، و از اینا بازخورد میگیریم و از بازخورد اثر بخشی میگیریم. اثر بخشی یعنی چی؟ یعنی این که ببینیم که پیامد این در سطح جامعه چیه.
درست.
هر مدیری در اینپوتش چی کار میکنه، منابع مالی و انسانیش به خدمت میگیره، میاد در پروسسش فعالیت که انجام میده، اون بازخوردی که میگیره باید ببینه که این نتایجش در سطح انسانی، مالی و جامعه چه بوده، و بازخورد اینو باید بیاد ببینه در اقتصاد، در سیاست، در خدمت شما فرهنگ.
بله.
چه اثر بخشی تو اینها داشت. اینها رو میتونیم بگیم پیامد یک سیستم مدون به لحاظ آکادمیک.
بله.
حالا میخوایم برگردیم باشگاه ما چی کار کردن. شما ببینید ما همه ساله، حالا میخوام خیلی عامیانه تر نسبت به موضوع بحث بکنیم، چرا زایدم، ببینید ما هر سال رفتیم مدیران آوردیم، بعد از چند سال حالا مدیر موفق بوده، ناموفق بوده، رفته. ببینید در این دوره گذشته چقدر مدیر در این استقلال پرسپولیس اومدن.
اصلا ملاک موفقیت رو میشه بگید که مدیران هم استقلال هم پرسپولیس چی بوده؟ یعنی که تو تمام این سالها که شما سر و کار داشتید با این دوتا باشگاه، ملاک عمل کرده اینها رو در واقع با چه متری سنجیدن؟
اصلا به سنجشی برای عمل کرد من اول عرضم عرض کردم، ما باید مدیریت عمل کرد بکنیم، مبتنی باید مدیریت عمل کرد ارزیابی عمل کرد بکنیم.
الان یه مدیری بیاد توی استقلال و پرسپولیس اگر امسال جام بگیره موفق محسوب میشه، یا اگر مثلا یه مدیری بیاد تو استقلال پرسپولیس جام نگیره ولی خب حالا یه سری کارهای زیرساختی بکنه، نظر خودتون چیه؟
جناب اینا بفرمایید. ببینید از منظر تماشاگر میگن اگه مدیری برای ما جام بیاره موفقه.
بله.
خب اما شما ببینید به لحاظ زیرساختی ما داریم صحبت میکنیم، ما داریم به لحاظ سیستم صحبت میکنیم.
بله.
خب شما باید بیاید یک سیستم رو طراحی بکنید که خروجی داشته باشه، خروجی هم تداوم داشته باشه. ما هر جایی که به بحران می‌خوریم، چون بحث دولته، نه بفهمم من بحث ساختار رو مطرح می‌کنم.
بله.
چون ما باشگاه‌های ما خصوصی نیستن، یا در واقع به لحاظ شکلی میگن خصولتی شدن، بعضی باشگاه‌ها استقلال پرسپولیس صرفاً دولتی هستن. چون دولتی هستن قطعاً در مورد مدیرانش شما نمی‌تونید چه ارزیابی عملکردی داشته باشید، چون مدیران بالادست با نگاهی که به این دو تا تیم دارن میگن خب این دوتا تیم با توجه به تیم‌هایی که هستن که فراستانی هستن یا بگیم فراملی هستن، این دوتا باشگاه چون طرفداران زیادی دارن، حکومت به دنبال اینه که توسط این دوتا یک آرامش نسبی در حوزه ورزش به خصوص فوتبال به وجود بیاره.
بله.
در نتیجه مدیران میارن که فعلا سر و صدایی نباشه، حاشیه‌ای به وجود نیاد، یه موفقیتی بتونه کسب کنه. ببین نگاهی که وجود داره در این باشگاه همینطوره. امروز ببینید آقای فتح‌الله زاده برای چی برمیگرده. من خاطرم هستش که روزی که حالا اینو داخل پرانتز عرض می‌کنم جناب زاهدیان، قطعا جناب علی استعداد داره، امروز در همه جای دنیا در همایش‌های بین‌المللی، در حتی کنفرانس‌ها، زمانی که بحث مدیریت میشه خارج از بحث فوتبال، از گواردیولا به عنوان یک لیدرشپ، به عنوان یک مدیر رهبر سازمان موفق یاد می‌کنن.
بله.
این آقای گواردیولا زمانی که بلند میشه میره در بایرن و بارسلون مجدد میره دنبالش، میگه ببین من کارم اونجا انجام دادم دیگه، چیزی برای ارائه به اونجا ندارم.
بله.
ما امروز تعجب میکنن چجوری میشه، دلیلم داره، این منطق داره که چرا میگن نباید برگرده اونجا، چون فردی که بخواد برگرده جناب زاهدیان انرژی خودش صرف حاشیه ها میکنه.
چون زمانی که از سیستم رفته بیرون تو از اون تیم رفته بیرون یه سری موافق یا مخالفی داشته، طبعا موقعی که برمیگرده خصلتاً و اخلاقاً به دنبال این هستش که تصحیح بکنه با اون آدمایی که مخالفش بودن. پس این رو ما مد نظرمون باشه که بازگشت یک فرد جایگاه قبلی خودش از اخلاقاً و منطقاً پذیرفته شدنی.
کما اینکه خیلی از مربی ها مثل مورینیو وقتی برمیگرده به چلسی دیگه اون عمل کرده گذشته رو نداره، یا زیدان هنوز نتونسته موفق بشه.
اصلا یه واقعیتیه، اصلا یه واقعیت. نباید شما در هر سازمانی، شما حتی همین در همین رادیو